بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 385 سطر چهارم. استاد مربی، جلسه 185، مورخه 27/11/77.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. هذا بناء على حجية الامارات من باب التاريخية كما هو كذلك حيث لا يكاد يكون حجة تاريخا الا محتمل اصابته. در فصل دوم از فصول نهگانه بحث تعارض یک نکته بیان شد و آن نکته این بود که فرمودند دلیلین متعارضین چون علم داریم احدهما کاذب است و این دلیل کاذب رو معیناً نمیدانیم، هر دو دلیل در مضمونشون تساقط میکنن و حجت نمیباشن. این رو دیروز بیان کرده. فعلا کلام در بیان نکته دوم است. قبل از بیان این نکته سه مقدمه کوتاه رو باید اشاره کنیم. مقدمه اول، بارها گفتیم در حجیت امارات بین علمای شیعه و اهل سنت اختلاف است. مشهور علمای شیعه میگویند امارات حجت است از باب طریقیت، یعنی اماره طریق الالواقع است و در طبق اماره حکم واقعی جعل نمی شود، صرفا طریق به واقع است، ممکنه ما رو به واقع برسان. مشهور اهل سنت قائل به سببیت هستند، یعنی میگویند هر اماره ای سبب است برای جعل مصلحت و در نتیجه جعل حکم واقعی بر طبق اماره. که رو میگن قول به سببیت، این مقدمه اول. مقدمه دوم این است که در حجیت سند روایات دو تا مبناست، خبر ثقه حجت است. بعضی میگن دلیلش بنای عقلاست، عقلا خبر ثقه رو حجت میدان. مشهور علما هم میگن دلیل حجیت سند روایات آیات و اخبار است، مثل آیه نبأ و امثال اینا. و اما حجیت دلالت روایت که این جمله در این روایت ظهور در این معنا داره، و ظاهرم حجت است. این حجیت دلالت به خاطر بنای عقلاست. چون بنای عقلا بر این است که ظهور حجت است، هاکذا جهت صدور یک روایت که ما میگوییم چون قرینه وجود نداره بر تقیه، این روایت صادر شده برای بیان حکم الله، نه برای تقیه و نه برای امتحان کردن راوی. این حجیت جهت صدور هم به حکم بنای عقلاست، یعنی بنای عقلا بر این است اگر قرینه بر تقیه نداشته باشیم میگن روایت برای تقیه صادر نشده، مراد واقعی گوینده همین است. پس نتیجه این مقدمه این شد دلالت یک روایت و جهت صدورش به حکم بنای عقلاست، حجیت سند روایت یا به حکم بنای عقلاست یا اخبار و آیات. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم این است که در حجیت خبر ثقه برخی از علما میگن خبر ثقه در صورتی حجت است که ظن شخصی بیاره یا اطمینان برای انسان بیاره، ولی مشهور علما میگن خبر ثقه مطلقا حجته ولو ظن شخصی برای انسان نیاورد. خب این سه مقدمه تمام شد. حالا نکته دوم، مرحوم آخون می‌فرمایند ما که گفتیم در باب تعارض یکی از دو روایت متعارض حجت نیست، چون علم به کذبش داریم این سخن بنابر طریقیت است. چون بنابر طریقیت خبری حجت است که طریق به واقع باشه، ما حداقل احتمال بدیم که این خبر اصابه به واقع داره، ما رو به واقع میرسانه. پس اگر خبری یقین به کذبش داریم دیگه طریق نیست، ما رو به واقع نمیرسانه. و اما بنابر قول به سببیت که قول اهل سنت است، اینجا در مسئله دو تا مبناست. طبق یک مبنا قول به سببیت هم میشه مثل قول به طریقیت، یعنی حکم میکنیم یکی از این دو روایت دروغ است و حجت نیست. و اون مبنا که قول به سببیتم میشه مثل قول به طریقیت، اون مبنا این است که ما قائل بشیم اماره سبب حکم واقعی میشه که ما علم به کذبش نداشته باشیم. زیرا اماره‌ای که یقین داریم کاذب است، دلالت این اماره حجت نیست، چون دلیل بر این حجیت بنای عقلا بود. که در مقدمه گفتیم و قدر متیقن از بنای عقلا در حجیت ظهور آن موردی است که ما علم به کذبش نداشته باشیم. هاکذا جهت صدور این روایتم حجت نیست، چون دلیلش بنای عقلا بود و قدر متیقن از بنای عقلا روایتی است که معلوم الکذب نباشه. و اما سند این روایت حجت نیست، به خاطر این که اگر دلیل بر حجیت سند بنای عقلا باشه، باز ما میگوییم بنای عقلا سندی رو حجت میکنه که معلوم الکذب نباشه. سند روایت معلوم الکذب حجت نیست. و اگر دلیل بر حجیت سند آیات و اخبار باشه، ظاهر آیات و اخبار خبری رو حجت میکنه که معلوم الکذب نباشه. اگه خبری معلوم الکذب باشه، آیات و اخبار او رو حجت قرار نمیده. از طبق این مبنا هم در باب تعارض یک خبر سببیت نداره، یعنی حجت نیست، چون معلوم الکذب است. این خبر معلوم الکذب مشخص نیست کدام یکی از این دو خبر است. پس هر دو خبر از سببیت ساقط میشه و به این دو خبر ما نمیتونیم استدلال بنماییم. این طبق یک مبنا در سببیت. مبنای دوم تا برسیم بهش عبارت رو دقت کنیم. هازا بناءً على حجیت الامارات من باب طریقیه. مرحوم آخون می فرماین این نکته اول که ما بیان کردیم که خبرین متعارضین یکی یقیناً کاذبه، یکی هم حجته، چون این کاذب رو ما مشخص نمی دانیم لذا هر دو از حجیت می افته. این حکمی که ما گفتیم بنابر حجیت امارات است از باب طریقیت، کما هو کذلک، حقم همینه که امارات حجتن از باب طریقیت. چطور بر طبق مبنای طریقیت نتیجه این می شود که یکی کاذبه؟ حیث لا یکاد و یکون حجتون طریقن، زیرا نمی باشد هیچ حجتی طریق طبق مبنای طریقیت الا محتمل اصابتو، مگر اینکه حداقل احتمال اصابه به واقع در این طریق باشه. اگه طریق دروغ باشه دیگه احتمال اصابه به واقع نداره که ما بگیم حجته. فلا محاله کان العلم به کذب احده ما، لا محاله وقتی علم داشتیم به کذب یکی از این دو، این علم ما مانع از حجیت این فرد می شود. پس بنابراین طبق مبنای طریقیت یقین داریم یکی از این دو روایت طریق به واقع نیست چون دروغه، پس بنابراین یقینا یکی از این دو تا حجت نیست. و اما بناءً على حجیتها من باب سببیه، اما بنابر حجیت امارات از باب سببیت که مشهور اهل سنت قائلن که میگن امارات طریق الواقع نیست، خودش سبب ایجاد یک مصلحت واقعی است در ضمن اماره و بعد در نتیجه این اماره مطابق با حکم واقعی میشود، در هر اماره یه حکم واقعی است. اما بنابر حجیت امارات از باب سببیت، اینجا دو تا مبنا وجود داره. مبنای اول فکذالک، حکم میشه مثل طریقیت، یعنی میگیم یک روایت سبب نیست، یک روایت حجت نیست، اما طبق این مبنا فکذالک مثل طریقیت میشه. اگر مبنا این باشه لو کان الحجه هو خصوص ما لم يعلم کذبه، اگر بگیم روایتی حجت است، روایتی سبب است، لوکان حجت و سبب، اون حجت و سبب خصوص اون روایتی که انسان، اون خبری که انسان علم به کذبش نداره، خبری که علم به کذبش نداره سبب برای حکم واقعی است، اما خبری که معلوم الکذبه مقتضی این سببیت رو نداره. به ان لا یکون المقتضی للسببیه فیها الا فیه، به این که نبوده باشد مقتضی برای سببیت در ضمن امارات مگر در همین خبری که علم به کذبش نداری، فیه یعنی مالم یعلم کذبو، مقتضی سببیت و مقتضی حجیت رو فقط اون روایتی داره که معلوم الکذب نیست. خب از کجا میگه؟ توضیح میدن، اون بنای عقلا رو مطرح میکنن، سند رو مطرح میکنن، قدر متیقن رو مطرح میکنن. کما هو المتیقن، چنانچه قدر متیقن از دلیل اعتبار غیر سند از اون امارات همین است. دلیل اعتبار غیر سند یعنی دلیل اعتبار دلالت و جهت صدور. خب اون دلیل اعتبار غیر سند یعنی دلیل اعتبار دلالت و جهت صدور چیه که قدر متیقن داره، اختصاص داره به خبری که معلوم الکذب نباشه؟ و هو بناء العقلاء على اصالت الظهور، و اون دلیل اعتبار غیر سند بنای عقلاء در دو اصلی که یکی اصالت الظهور در باب دلالت روایات، بنای عقلاء میگه این ظاهر و این دلالت حجته، ولی این بنا قدر متیقن داره در جایی است که روایت معلوم الکذب نباشه. اصل دوم اصل صدور روایت لال تقیته، اصل اینه که روایت صادر نشده، صادر شده نه برای تقیه و نه به تقیه، مثل امتحان مثلا، که بنای عقلا بر این است که وقتی روایتی رو مولا گفت قرینه برش، قرینه بر تقیه و امتحان نبود، این روایت صادر شده برای حکم واقعی نه برای تقیه و نه به تقیه. خب این بنای عقلا متیقن داره، متیقنش روایتی است که معلوم الکذب نباشه. و کذا سند، همچنین سند روایت هم مطلب درش همینه، لو کان دلیل اعتباری هو بناهم ایضا، اگر دلیل اعتبار سندم بنای عقلا باشه، اگر دلیل اعتبار سند بنای عقلا باشه، چنانچه در مقدمه گفتیم یک قول در بین علما اینه که دلیل حجیت سندم بنای عقلا، باز بنای عقلا قدر متیقن داره، متیقن از بنای عقلا سندی است که ما یقین به کذبش نداشته باشیم. و ظهوره فیه، و اگر بگید دلیل بر سند، دلیل بر حجیت سند آیات و اخباره، آیات و اخبار ظهور داره در اون خبر و در اون اماره ای که لم یعلم کذبو، و ظهور این دلیل سند در این اماره ای که لم یعلم کذبو ظهور داره که این اماره حجته، لو کان هو الآیات و الاخبار، اگر دلیل اعتبار سند آیات و اخبار باشه، اگر دلیل اعتبار سند آیات و اخبار باشه، آیات و اخبار هم ظهور داره در این که روایتی حجت است که سندش ارز کنم معلوم الکذب نباشه. ضرورت ظهور ها فیه، به خاطر اینکه بدیهی ظهور این آیات و اخبار در این مالم یعلم کذب و آیات و اخبار اماره ای رو حجت میکنه که معلوم الکذب نباشه. اگر دست بالاتر رو نگیریم که در مقدمه سوم اشاره کردیم، ممکنه بعضی اصلا دست بالاتر رو بگیرن بگن خبر ثقه‌ای حجت است که ما اطمینان، ما ظن شخصی داشته باشیم و یا اطمینان داشته باشیم، اون که بالاتر دیگه، خبری که معلوم الکذب، انسان ظن شخصی نداره، اطمینان نداره. لولم نقل به ظهورها، اگه بالاتر نگیم، قائل نشیم به ظهور این آیات و اخبار در خصوص ما اذا حصل از ظن و من، در خصوص اون خبری که ظن شخصی از اون خبر حاصل بشه و یا اطمینان از اون خبر حاصل بشه، اگر اینم نگیم آیات و اخبار ظهور داره، روایتی حجتی که انسان علم به کذبش نداشته باشه. وقتی علم به کذبش نداشته باشه، پس بنابراین روایت معلوم الکذب سببیت نداره، حجت نیست. و اما لو کان المقتضی للحجیه فی کل واحد من المتعارضه، مبنای دوم در باب سببیت این است که بگوییم، البته این مبنا ما که قائلی براش ندیدیم در کتب اهل سنت، ظاهرا صرف احتمالی است که مرحوم آخوند مطرح میکنه. حالا مبنای دوم این است که قائل به سببیت بگوید هر اماره‌ای مطلقا سبب است برای جعل حکم واقعی بر طبق اون اماره، ولو بعدن ما از تعارض بین دو اماره کشف کنیم که یکی دروغه. ولو علم داشته باشیم که یک اماره کاذب است، ولی بر طبق او حکم واقعی جعل شده است، اگر ما این مبنا رو انتخاب کردیم، اینجا دو تا حالت پیدا میکنه مسئله. حالت اول، این دو اماره ما رو دعوت میکنن به ضدین یا به نقیضین، یک اماره میگه نماز جمعه واجب است، یکی میگه حرام است. مبنا هم این شد هر دو اماره سبب برای حکم واقعی است. پس معناش این میشود ما در اینجا دو تا حکم واقعی متضاد داریم یا متناقض. پس شارع دو حکم متضاد برای ما جعل کرده، ولی در مقام امتثال ما قدرت بر امتثال هر دو حکم رو نداریم. ما نمیتونیم هم عمل کنیم طبق وجوب نماز جمعه هم طبق حرمت نماز جمعه. در این صورت مسئله می شود از باب تزاحم، چون بارها گفتیم باب تزاحم این است که دو تا تکلیف جعل شده. من قدرت برای امتثال هر دو ندارم، آن وقت در اینجا احکام باب تزاحم جاری می شود. این یک حالت. حالت دوم این که دوتا اماره، یکی حکم الزامی بیان کنه، یکی حکم غیر الزامی. مثلا یک اماره میگه نماز جمعه واجب است، یکی میگه مباح است. خب در این صورت حکم چی میشه طبق این مبنا؟ اینجا مرحوم آخون دو تا نظر رو مطرح میکنن. نظر اول این که بگویی حکم الزامی مقتضی مصلحت تامه رو داره، وجود. حکم غیر الزامی اقتضای مصلحت نداره، حکم اباحه. پس حکم غیر الزامی نمیتونه مزاحمت کنه با حکم الزامی. حکم الزامی مقدم است، باید قائل بشیم به وجوب نماز جمعه. یک نظر. نظر دوم برعکس این نظر، ما بگوییم هر دو حکم دلیل اعتبار دارن، چه حکم وجوب چه حکم اباحه. دلیل اعتبار میگه هر دو حکم مقتضی عمل دارن، باید به هر دو عمل کنی. این دو حکم با هم مزاحم میشن. حکم غیر الزامی مقدم است، حکم به اباحه مقدم است. چرا؟ به خاطر این که حکم الزامی علت تام و دلیل میخواد. فرض اینه به خاطر تعارض حکم الزامی علت تامه نداره، حکم به اباحه طبق اصل است، همین که حکم الزامی دلیل تام نداشت برای حکم به اباحه کفایت میکنه، ما قائل بشیم در این مورد
نماز جمعه مباح میباشه.
خلاصه نظر شد در رابطه با مبنای دوم سببیه عبارت رو دقت کنید: و اما لو کان المقتضی للحجیه فی کل واحد من المتعارضین، اگر بوده باشد مقتضی برای حجیه در هر یک از متعارضین، یعنی اگر مبنای سببیه این باشه که آقا ما کاری نداریم علم به کسبش داریم یا نه، کل امارتین حجت هست سبب برای جعل حکم واقعی. خب اینجا لکان تعارض بینهما، هر آینه تعارض بین این دو تا اماره از تضاحم واجبین میشه، یعنی داخل در باب تضاحم میشه. بیما اضاکانا معدیینه، در صورتی که این دو اماره معدی و منجر شدن به وجوب ضده، اگر بگه نماز جمعه واجبه یا حرامه، یا به لزوم متناقضه بگه نماز جمعه واجب هست و یک اماره بگه نماز جمعه واجب نیست، جمع بین نقیزه، خب در این صورت میشه باب تضاحم. دو تا دلیل هر دو حجت هم، یکی بگه نماز جمعه واجب، یکی بگه حرام، خب قدرت در انتصال نداریم، میشه از باب تضاحم واجبه. احکام باب تضاحم جاری میشه که در بحث فردا اشاره خواهد شد. لا فیما الا کان معدا احدهما، اما حالت دوم نه در جایی که در اینجا داخل در باب تضاحم نمیشه، نه در جایی که معدای یکی از این دو تا دلیل حکم غیر الزامی باشه، یکی میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه مباحه. فانه حین اذن اینجا دو تا نظره، نظر اول لا یزاحم الاخر، این حکم غیر الزامی در این هنگام حالا که در مقابل یک حکم الزامی مزاحمت نمی کند اون دیگری را که حکم الزامی باشه، حکم غیر الزامی تاب مقاومت در برابر حکم الزامی رو نداره. چرا؟ ضرورت عدم صلاحیت مالت تضاعفی، به خاطر این ضروری و بدیهیست که صلاحیت ندارد اون دلیلی که اقتضا درش نیست، یعنی دلیل غیر الزامی، یعنی دلیل اباحه که هیچ مصلحتی درش نیست، اقتضا درش نیست، صلاحیت ندارد. ان یزاحم به ما فیه الاقتضا، این که مزاحمت شود به سبب این حکم غیر الزامی چیزی را که در اون چیز اقتضا است، یعنی حکم الزامی، حکم غیر الزامی، حکم اباحه مصلحت نداره، نمیتونه در مقابل حکم وجوب مقاومت کنه، پس ما باید بشیم نماز جمعه طبق این مبنا واجبه. این نظر اول. الا ان یقال، برعکس این نظر، نظر دوم، به ان قضیت اعتبار دلیل غیر الزامی، مگه دلیل غیر الزامی اعتبار نداره؟ مگر ادله حجیت خبر اون رو سبب نمی کنه برای جعل حکم واقعی؟ الا ان یقال، بگیم که مقتضای اعتبار دلیل غیر الزامی اون ادله حجیت خبر واحد که میگه این خبر که میگه نماز جمعه مباح اینم حجته، مقتضای اعتبار دلیل غیر الزامی ان یکون عن اقتضاء، این که این دلیل غیر الزامی خودش اقتضا داره، ما باید در ضدش عمل کنیم. و یزاحم به حین اذن ما یقتضی الزامی، حد مزاحمت می شود به این غیر الزامی در این هنگام چیزی که اون حدیثی که اقتضای الزام میکنه، حدیثی که اقتضای الزام میکنه با این حدیث غیر الزامی هر دو معتبر با هم مزاحمت میکنن، و یحکم فعلا به غیر الزامی، ما باید فعلا حکم کنیم طرف غیر الزامی رو بگیریم. ولا یزاحم به مقتضا، مزاحمت نمی کند این دلیل الزامی با مقتضای خودش چیزی را که مقتضی غیر الزامی، ما طرف غیر الزامی رو میگیریم و طرف الزامی نمیتونه عرض اندام کنه. چرا؟ چون طرف وجود، طرف الزام دلیل تام نداره، همینقدر دلیل تام نداشت اباحه مطابق با اصل طرف غیر الزامی رو میگیریم. لکفایت عدم تمامیت علت الزامی، چون همینقدر کافیست که علت حکم الزامی وقتی تمام نبود کافیست بالحکم به غیره، در این که ما حکم کنیم به غیر الزامی. پس بنابراین طبق قول به سببیت این احتمالات وجود داشت، ولی طبق قول به طریقیت که مبنای علمای شیعه است، لا محال احد الدلیلین حجت نیست، احد الدلیلین معین نیست، پس هر دو دلیل از حجیت در مدلول مطابقیشون ثابت می شود. نقطه سوم در این بحث خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.